أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در درس اول بعد از این که اصل وجود عالم را و معلوم را و علم را تثبیت فرمودم، راجع به مشهودات انسان که بینشون درجات وجودی مطرح است بحث را شروع می فرمایم، که ما در مشهوداتمون وقتی تحقیق میکنیم میبینیم که همه در یک رتبه از حقیقت وجود برخوردار نیستن، گرچه همه وجودن و همه هستن، اما هستیشون و وجودشون به یک منوال نیست، بلکه از آثار موجودات پی میبریم که سعه وجودی اونها تا چه اندازه است. که در حقیقت این تحقیقی که الان میخواییم شروع کنیم، چون علم فکری و علم ادراک حواس پنجگانه هست به موجودات، اینی که الان میخواییم شروع کنیم چون علم فکری و علم ادراک حواس پنجگانه هست به موجودات، لذا از ناحیه آثارشون پی به ظرفیت وجودیشون میبریم، برخلاف علم شهودی که در علم شهودی خود متن وجود به ادراک در میاد، اما در علم فکری ما همیشه از ناحیه آثار موجودات می توانیم به مقدار وسعت وجودشون پی ببریم، که در حقیقت علم فکری کشف این نیست، که ما وقتی اثر یک شیء را ملاحظه کردیم کشف میکنیم که این موجود تا چه مقدار از وجود برخوردار است. حالا بحث دیروز خیلی اوج داشت، الان باید به حضیض بیاییم که از عرش به فرش تنزل کنیم. دوباره باز اساس بحث همانیست که در جلسه قبل تنظیم شد، که باید حقیقت وجود برای انسان به طور غیر متناهی به یک حقیقت تجلی کنه، اساس در همونه. منتها حالا بین اون چه که گفتیم ما موجودیم و غیر از ما و جز ما همه موجودن، بین این موجودات به مقدار آثارشون تحقیقاتی بکنیم تا زمینه قرار بدیم برای رسیدن به درس دوم. چون اساس کار بر معرفت نفس است، که انهو الان خودمون در مورد یافته های نفسمون داریم تحقیق به عمل میاریم، که ما به ظاهر چی میبینیم. الان در حقیقت این علم ما و ادراک ما به مقدار یافته‌های خودمونه، به مقدار خود عالم است، نه به اون اندازه‌ای که معلوم و موجودات هستند، که هر چه جلوتر می رویم می بینیم که علم ما نسبت به موجودات نظام هستی بیشتر میشه. الان در ابتدای راه آنچه را که به صورت ابتدایی میابیم دستبندی میکنیم و حرف نهایی الان این نیست که پله به پله با جلوتر بریم تا حرفای بالاتر زده بشیم. اینه که میفرمام که اکنون در دنباله این درس یک فحص و بحث در پیرامون مشهودات خود به میان میآوریم که ببینیم کدام یکی از اونها اشرف از دیگران است، تا دانشپژوهان را در مسیر تکاملی علمی و دانشپژوهی موجب مزید شوق و زیادتی ذوق گردد و رغبت و میل آنان فزونی گیرد و سبب کثرت استفسار و وفور انتباه آنان شود. که موجودات رو دستبندی کنیم ببینیم بعضی ها که شریفترم کیا هستن و کدوم یکی از موجودات شریفترین موجوداته، که این حالا الفاظ دیگه روشنه که برای کسی که در مسیر علمی هست شوق زیاد بشه و ذوقش مزید پیدا کنه و کثرت استفسار پیش بیاد، بینشش زیاد پیش بشه و وفور انتباه، بیداری بیشتری انشاءالله حاصل بشه در موجودات. اینک گوییم که در مشهودات خود کاوش میکنیم تا ببینیم آثار وجودی کدام یک از اونها بیشتر است. الان این علم ما از ناحیه آثار موجودات به خود موجودات میره، که در حقیقت از اثر پی به مؤثر بردنه که ازش تعبیر میکنیم به علم فکری. یعنی ما الان در این سیر علمیمون هرگز به حقیقت موجودات شناخت علمی پیدا نمی کنیم، فقط داریم آثارشون رو بررسی میکنیم و به اندازه آثارشون احساس کنیم و ادراک کنیم که ظرفیت وجودشون چیه که این مقدار اثر از این شی منتشر میشه و ظهور پیدا میکنه. یک قسم از مشهودات خود رو میبینیم که به ظاهر هیچ حس و حرکت ندارن و اونها رو رشد و نمو نیست، چون انواع سنگ‌ها و خاک‌ها و مانند اونها که این قسم را جماد می‌گوییم. به ظاهر می‌بینید که سنگ حس نداره، حرکت نداره، رشد و نمو نداره و به یک تعبیری جمود کرده در همین مقدار جسمیتی که دارد، که ازش تعبیر بکنیم به جماد. منتها در درس بحث‌های قبلم به محضر شریف عزیزان عرض می‌کردیم که باید روی کلمه بظاهر مقداری بیشتر تأمل کرد که چرا آقا در عبارت می‌فرمایند که جمادات را بظاهر می‌بینیم که هیچ حس و حرکت ندارن. حالا الان یادداشت داشته باشید در صفحه 18 کتاب میان یه مقداری بحث اونجا هست. بعد به اونجا که رسیدیم عرایض تقدیم میداریم. وقتی که جماد به ظاهر هیچ حس و حرکت نداشته باشه، رشد و نمو نداشته باشه، ادراکی هم نداشته باشد و هیچ گونه شعور و آگاهی در اون نشه تصور کرد، اون وقت اون بحث‌های قرآنی و روایی هم در این موارد که سوال پیش بیاد باید با بحث‌های بعدی حل کرد که شبیه تسبیح موجوداتی که در قرآن مطرح است، که تمام موجودات نظام هستی همه تسبیح گوین، که سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. و حال این که تسبیح مترتب و به اسلام متوقف بر شعور و ادراک و آگاهی است، یعنی موجودی مسبح است و تسبیح گو است که دارای شعور و آگاهی باشه. خب اگر اینه، آسمون ها که به ظاهر شعور و آگاهی ندارن، کواکب که شعور و آگاهی ندارن، آفتاب و ماه و ستارگان که شعور و آگاهی ندارن، این همه زمین، خاک، آب، دریاها و درختان، نباتات، اینها که به ظاهر شعور و آگاهی ندارن، پس این آیه و امثال این آیه که در مورد تسبیح تمام موجودات نظام هستی هست، اینها رو باید بر چه مبنایی حل کرد که صرف یک تسبیح تکوینی به همین وجود داشتنشون نیست که در حقیقت تسبیح گویند. اینه که الان برای اینکه اون گونه از سوالات برای انسان پیش نیاد، هست آقا کلمه بظاهر را در عبارت گنجوندن، که شما در همین وهله اول که تا چشم باز میکنید این موجودات عالم رو میبینید، میبینید به ظاهر بعضی از این موجودات هستن که حس و حرکت ندارند، شعور نداره، آگاهی نداره. حالا این درخت رو با ارموتری قطع میکنی، با تبر قطع میکنی، اون که هرگز زیغ و فریاد نمیکنه که، برخلاف این که یه حیوان رو که سر میبری میبینی که چقدر دست پا میزنه تا به تعبیر خودمونی میگیم جان بده. حالا اگر این تبر را، اون پوتک را، اون چکش را محکم به سر یک سنگی و میخی و چوبی انسان بکوبد، او که اظهار ناراحتی ندارد، پس به ظاهر اون هیچ شعور و آگاهی و علم نداره. الان همین اندازه در این مسیر علمی از ابتدای راه شروع کنیم، بعد تا همینجور جلو بریم و ببینیم حقایق چی میشه. و یک قسم دیگر رو میبینیم که تا حدی حس و حرکت دارن، که البته راجع به حس این گروه که به نام نباتات باشه، از تا تعبیر به تا حدی به کار برده. نباتات تا یه حدی حس دارن، حرکتشون که امر قطعی است، یعنی اون که خیلی روشنه، مثل این که الان این یک نهال است، بعد بزرگ میشه درخته، چقدر خود بدن ما دارد رشد میکند، از جنبه این که رشد میکند یک موجود نباتی است، بدن حیوانات رشد میکند، به اون لحاظ که رشد نمو دارد یک موجودی است نباتی، که تا حدی حس و حرکت و دارند و رشد نمو میکنند، چون انواع نباتات که رستنی ها باشند و جزوی این رستنی ها هم بدن انسان قرار میگیرد هم بدن حیوان، هر دوتا به عنوان رستنی ها هستند، که بدن من و شما هم از غذا می روید، از ناحیه غذا رشد و نمو پیدا میکند، از گیاه گرفته تا درخت. حالا میبینید که بحث بعدی که بحث مقایسه است، و چون جماد و نبات رو با یک دیگر بسنجیم، میبینیم که هر دو در اصل وجود داشتن مشترکن و جماد حجم دارد، نبات هم حجیم است، اون وزن دارد و این نیز وزین است، تا کم کم به جایی میرسیم که میبینیم نبات رشد و نمو دارد و او را تا اندازه ای حس و تا حدی حرکت است، ولی جماد فاقد این کماله. این آثار رو الان از این دو گروه مشاهده می فرمایید. این در مقام مقایسه است. بعدها به لطف خدا که رسیدیم، الان می فرمایید که پس اثری که از یه سنگ می بینیم با اثری رو که از یک درخت میبینیم، اثر درخت نشون میدهد که درخت از جنبه کمالات از سنگ بالاتر. برای اینکه هر کسی اثر وجودیش بیشتر باشد، معلوم است که مبدأ کمالی که در این شی موجود است که باعث اثر زیادی ایشون شده، اون مبدأ کمالش قوی تره که این اثر بیشتر از او تجلی کرد. ولذا الان شما یک فرد بوته گیاه را که به اندازه یک سانته، او رو وقتی مقایسهش بکنید با کوه دماوند، میفرمایی که این بوته گیاه قوی تر است از جنبه کمالات وجودی، برای اینکه این دارای رشد نموف هست، ولی کوه دماوند با اون عظمت دیگه حرف از رشد نموف توش نیست، حس و حرکت نداره. و به همین اندازه که قیاس بفرمایی میبینی که اینی که نبات است یک بوته یک سانتی است، از اون کوه دماوند 5000 متری هم قوی تر است از جنبه کمالات وجودی. و صاحب این کمال آثار وجودی بیشتری، آثار وجودی بیشتر دارد. پس نبات در رتبه برتر از جماد. حالا اینا الان همه رو دقت بفرمایید، بعد به لطف خدا مباحث بعدی که پیش میاد میبینید که در قوس سعود راجع به شخصیت وجودی انسان باید تمام عالم تنزل کنن و در خدمت انسان قرار بگیرن تا انسان بالا بره به چه معنی. و یک قسم دیگر رو میبینیم که اونها را حرکات گوناگون است و حس اونها به مراتب شدیدتر و قویتر از حس نباتات است و افعال گوناگون از اونها بروز می کنند و همه از اراده اونهاست که انواع حیوانات بری و بحری هست. اینها رو الان می بینید حس داره. یک کرمه به این کوچلو رو می بینید که یک چیزکی بهش سر سوزنی بهش تلاقی بکنه خودشو جمع می کنه، که البته خب در نباتات هم بعضی از این به اصطلاح احساسات ظاهری هست تا یک چیزکی، مثل اینکه بعضی از گیاهان رو آدم تا بهشون دست میزنه میبینه که گلشون رو جمع میکنه. البته در اونجا در مورد نباتات که عرض کردیم حسشون تا یه حدیست به یک معنا و تقریبا به منزله نازلترین مرتبه حس از نبات، یعنی حس را و ادراک حسی را تنزل بدیم، اونقدر تنزل بدیم که بخواییم در پایین ترین مرتبه او این حس را مشاهده کنیم، در نباتات مشاهده می فرد. بعد یک مقداری مرتبه متوسطش را در حیوانات مشاهده میکنیم، که البته در تمام نباتات حس در مرتبه تنزل هست، اما حالا در بعضی از نباتات یه مقداری مشهودتره، مثل اینکه از دست به این گل آدم میزند میبینی که زود تمام شکوفهش رو جمع کرد، که ازش تعبیر میشه مثلا به علم به گلی که قهر میکنه مثلا. اینا حالا مطابق با برداشت خودمون براشون اسم میگذاریم. این مرتبه تنزل حسه، اما اینم یک نوست اونجا هم که اون کرم خودش رو با یک اندک تلاقی با یه چیزی خودش رو جمع می کند، اون در یک مرتبه حس بالاتری است از اون چی که در نباته. حالا علاوه از این که در همون هم در همه حیوان هم اون حرکتی که انجام میشه بر اساس اراده است. الان این درخت هم رشد میکنه، شاخهاش رشد میکنه، برگهاش رشد میکنه و حرکت هم میکنه. بالاخره باید درخت حرکت کنه تا بشه یک مترش بشه 10 متر و این شاخه کوچکش بشه درشت. اما در این حالی که حرکت میکنه، حرکتش بر مبنای اراده نیست. البته تأثیر و تأثیرات محیط که اینها در علوم تجربی دیگه بخش آزمایشات که فرمایشات می‌فرما که حالا بعدها میرسیم که چطور میشه که نوعاً گیاهان و شاخهای درختان و امثال اینها سعی میکنن که به سوی نور حرکت کنن. نوعاً این طوریست و این فقط صرفاً آیا بگیم که هیچ نحوه ارادهی در اینها وجود ندارد که به اراده خودشون به طرف نور برن، یا فقط یک تأثیر تأثیر مثلا فرض شیمیست که بین ایشون و بین نور مطرحه، که در حقیقت نور دارای یه سری مثلا حقایقی باشه که اون چی که در این درخت هست او رو به سوی خودش میکشد، که رشد این درخت به طرف نور بر اساس اراده نباشه. ولی حالا این کرمک را افتاده حالا داره میره، این دیگه بر اساس اراده داره حرکت میکنه، منتها اراده را خیلی تنزل بدهیم در حیوان مشاهده میکنیم، در حیوانات، که البته حیوانات هم در مقام اراده قهرن خیلی مراتب داره، چه این که نباتات در حس و حرکت که تا یه حدی حس دارن چقدر مراتب داره، و همونطوری که خود جمادات هم مراتب داره، که مراتب رو باید در هر یک از این مراتب وجودی و رتبه های وجودی باید محفوظ داشت. حالا به هر حال از این سری موجودات که به نام حیوان هستن یه سری از چیزهایی رو مشاهده میکنیم که از این آثار وجودیشون احساس میکنیم که ایشون از نباتات قوی تر. و شما الان میاد جسم یک کرم را با جسم یک درخت تنومند، با جسم کوه دماوند مقایسه می‌فرمایید و می‌فرمایید که این کرم از همه اونها قوی تر. نه به این معنا باشه که فقط در جسمیت با هم دیگر مقایسه کنید، چون الان مقایسهش در جسمیت نیست، مقایسه در جسمیت نیست، مقایسه در اون نحوه آثار وجودی است که از اون ظهور میکنه. الان میبینید که این کرم اراده داره، درخت اراده داره؟ نه، پس یک کمال رو نداره. این موجود به نام حیوان این الان حس در حد بسیار بالا هم داره، اما درخت اون مقدار حس داره یا نه؟ نه خیر. کوه دماوند حس داره؟ نه، نه خیر. جسمیت هر یک از این موجودات را با جسمیت دیگری فقط در جسم بودن نباید سنجید، فقط در وزن و شکل و حجم داشتن نباید سنجید. شما حجم این جسم را با حجم اون جسم مقایسه میکنید، میگید این جسم از اون جسم حجیمتره، و یا وزن این جسم رو با وزن اون جسم مقایسه میکنید، میگید وزن این جسم از او وزینتره، سنگینتر. اما شما وقتی میاد یک حیوان ولو یک مورچه، وقتی او رو مقایسه میکنید با کوه دماوند یا با یک درخت، فقط در جسمیت که نباید مقایسه کرد، بگید آقا این یک جسم ضعیفی است که آدم بین دو تا انگشت با یک اندک فشاری او رو خردش میکنه، اما کوه دماوند را اگر بلدزرها بخوان او را خردش کنن شاید سالیانی طول بکشه. شما در این جهت نباید مقایسه بفرمایید. ببینید اثر وجودی که از این مورچه دارد ظهور میکند، این اثر وجودی دال بر یک کمالی است در متن این شی، که اون کمال رو با کمال کوه دماوند که مقایسه میکنید میبینید کمالات وجودی او بیشتر. حالا تازه یک در میبینید که کوه دماوند این همه یا این درخت این همه از خودش آثار ظهور داده، اما همین مورچه رو میبینید که 24 برابر وزن خودش میتونه بار ببره. حالا این رو مقایسه کن با حداقل یه درخت، ولو یه مقایسه ظاهری که بعضی هم گفتن تا 50 برابر وزن خودش بار میکشه، درست؟ حالا او رو مقایسه میکنید با یه درخت،
اگه یه درختی 100 کیلو وزن داشته باشه میتونه 500 کیلو بار رو که 5 برابر وزن خودشه تحمل کنه و همین جور بالاتر بره. حالا ببینید یه مورچه اون چقدر در متن ذات این مورچه کمال خوابیده است که حسم داره، حرکتش هم بر اساس اراده است نه بی اراده. ولذا نباتات حرکت مختلف دارن، میبینی شاخهاش به راه‌های گوناگون پخش شده، برخلاف جماد که اصلا حرکت نداره به یک تعبیر. اما نبات حرکت گوناگون داره که حرکت گوناگونش روی مبنای اراده نیست، ولی حیوان حرکت مختلف هست، اما این حرکت مختلفش بر مبنای اراده است. یه دم میبینی اینجا الان حیوان خوابیده بود، بعد پا شد برخاست رفت به طرف صحرا و علف ها و کذا و کذا، از اینجا به اونجا، و دیروز رفت یه جایی رو چرید خوب دید علف خوشیه، فردا هم که وقتی او رو که راه کردم میبینید برم باز در همون نقطه پیداش کنم. این الان اثر وجودی است که از این شی ظهور پیدا میکنند. این اثر وجودی دال بر این است که کمال نفسانی او یا کمال ذاتی او بیشتره. حالا شما الان نمیتونید بیاید جسمیت انسان را و جسمیت حیوان را و جسمیت نبات را و جسمیت جماد را با همدیگر فقط در جسم بودن مقایسه بفرمایید، که این بحث را استوا در جلد دوم بر تعلیقات اسفار سر متعلقین صفحه 317 مطرح فرمودن، که حالا الان بخش حیوان را که میخونید، الان شما یک تکه سنگ رو بیارید اینجا و یک قطعه یک گیاه را که در همون گیاه بودن خودش باشه اینو بذاریم بغل اون، و یک کرمی هم بغل این ستا و یه انسانی هم بغل این ستا وایستاده، این چهارتا رو با همدیگر در جسمیت مقایسه میکنه. بعد میفرمایی که جسمیت به ظاهر، میگه جسمیت این سنگ از جسمیت اون درخت اون بوته و از جسمیت این کرم مثلا قوی تر، و جسمیت من که اینجا وایستدم به نام انسان از جسمیت هر سه بالاتره. آیا در این نظر خودمون مصیب عمل کردیم؟ نه خیر. برای اینکه شما جسمیت را به صرف جسم نباید مقایسه بفرمایید، جسم را از اون جهت که یک مبدعی و یه حقیقتی در اوست که اونجا در اون سنگ این جسم تکون نمیخوره، اما در این گیاه ببینید این گیاه الان روز بروز داره جسمش بالاتر میره، در اونجا اون کرم که در بغلش هست اون میبینید که همین الان به راه افتاده داره از این نقطه به اون نقطه از اینجا به اون اونجا بر اساس ارادم داره حرکت میکنه میره و بر میگرده و فلان، که حالا اگر یه دانشمندی بیاد در این گیاه تحقیق بکنه و زود تحقیقاتش تموم میشه، و اگه این دانشمند بخواد در اون یه قطعه سنگ تحقیق کنه میبینه زود تحقیقش تمام میشه، اما بخواد بیاد در این کرم تحقیق بکنه باید بگه 20 سال در سرنوشت عنکبوت تحقیق کردم 60 سال 20 جلد کتابم نوشته و آخرش هم میگه چی نفهمیدم. پس یک کسی که به ظاهر وایمیسته اینها رو نگاه میکنه شاید بگه که بله آدم الان این سنگ رو بگیره پرت کنه بزنه تو سر این کرم یا این عنکبوت، این عنکبوت در جا جان میده از بین میره، پس سنگ از عنکبوت بالاتر. بعد میبینی وقتی نه، آثار وجودی که از یه عنکبوت صادر میشود وقتی یه دانشمند فرانسوی میاد 60 سال در او تحقیق میکنه که در این حیوان چیه که تار به بافت و هسته ها در هزار یک نکته، یک نکته در مورد عنکبوت دارن که بعضی از عنکبوت ها تارهایی که می بافن این تارشون تا 16 میلیارد یا 16 میلیون لایه داره و با این تور شکارش برای خودش تور به بافه و این تورشو در فضا بین این درخت و اون درخت، بین این بوته و اون بوته، بین گوشه های دیوار و چه اینها اونجا تورشو پهن میکنه، بعد میره یه گوشه ای برای خودش هم یه جایگاه درست میکنه اونجا قایم میشه که نه اینکه این حشرات اینا دیدشون خیلی قویه که او رو نبینن برای خودش یه پناهگاه درست بکنه، تو داخل اون پناهگاه که دور در دورش تار بافته شده است و حتما اثرات وجودی در اون تور بافته شدهش هست که چشم اونها نمیتونه اینقدر تیز بشه که اون درون ببینه که یه دشمنی خوابیده است. بعدم اونجا کمین کنه که تا به محض این که این حشره پشه و اگر افتاده تو داخل توریشون، آقای عنکبوت از اون پناهگاه با سرعت در بیاد، بره دور در دور ایشون رو بتنه، بعد که ایشون رو خفه کرده و کشته بعد بیاد ایشونو بخوره. حالا از این سنگ این بر میاد، از اون گیاه اون درخت این کار بر میاد. میبینید حالا کدوم اثر وجودیش بیشتره؟ هر موجودی که آثار وجودیش بیشتر است، قطعا کمالات او بیشتر و سرشت ذاتی اون موجود قوی تر است. ولذا اینها رو باید در اون مقام آثارشون با هم دیگر مقایسه کنیم. اینی که حالا میفرمون که و چون این قسم را با نبات مقایسه کنیم حیوان، میبینیم که هر دو در وجود داشتن و جسم بودن و لوازم جسم شریکن. لوازم جسم مثل حج و رنگ، شکل، بو، امثال اینها. الان میبینید که یه کرم هم حج میداره، سنگ هم حج میداره، درخت هم حج میداره. این کرم هم وزنی داره، سنگ هم وزن داره، درخت هم وزن داره. هر سهشون شکل هم داره، کمالات ابتدایی رو دارن، همه هم موجودن. اما حالا که میبینیم همه در این شریکن و نیز نبات را رشد نمو است، یعنی دارای قوه است که بدون قوه غذا میگیرد و میبالد و این قوه را در این قسم که حیوان است نیز مییابیم. میبینیم که باز حیوان رو با نبات که مقایسه کنیم، میبینیم نبات کمالی بیشتر از جماد داشت، اما حیوان همون کمالیشون رو هم داره. پس با نبات هم شریکه، با جماد هم شریکه، کمالات وجودی هر دوتا رو هم داره، اما یه مقداری بیشتر کمالات وجودی داره که از او آثار برتری ظهور میکنه. تا اندک اندک به جایی میرسیم که میبینیم حیوان واجد کمالاتی است که نبات فاقد اونهاست. این کمالات چی باشه حالا؟ که همون حرکات ارادی و افعال گوناگون است که ناچار شعور و قوه و بینش بیشتر و قویتر موجب اون گونه امور مختلف است. هرگز دیدید دو تا سنگ با هم دیگه دعوا بیفتن؟ نه. دو تا درخت با هم دیگه دعوا میفتن؟ نه. اما دو تا حیوان با هم دیگه دعوا میفتن. اینا چرا؟ پس معلومه که این میفهمه، اونم میفهمه، هر دوتا فهم و شعور و آگاهی دارن و این با او میفته. و چقدر حالا در عالم حیوانات که فهم و شعور و آگاهی عجیب. حالا بعد به لطف خدا میرسیم میبینیم که در عالم نباتات هم فهم و شعور هست و در عالم جمادات هم فهم و شعور هست. اون دیگه بحث بعدی است. حالا الان در خود حیوانات هم تازه ببینید چقدر فهم و شعوره که چقدر حالا در عالم حیوانات که فهم و شعور و آگاهی عجیب. حالا بعد به لطف خدا میرسیم میبینیم که در عالم نباتات هم فهم و شعور هست و در عالم جمادات هم فهم و شعور هست. اون دیگه بحث بعدی است. حالا الان در خود حیوانات هم تازه ببینید چقدر فهم و شعوره که دیگه میبینید که الان یه زلزله‌ای که میخواد بیاد، تازه ما که اینقدر مدعی فهم و شعور هستیم، ما خبر نداریم، قبل از ما اینها با خبر میشه، قبل از ما اینا با خبر میشه. حالا دوستی و محبت هم میبینید در بین حیوانات هست. حالا گرچه وقتی در مسائل عرفانی که وارد میشوند میفرمایند که این درخت هم یک نوع محبتی دارد نسبت به فرزند خودش، که محبتش اینه که این میوهش را با جلال خودش که حالا باز بحثای خاص داره، اون رو در کمال قدرت اداره میکند تا او رو به ثمر برساند. حیوانات هم نسبت به فرزندانشون محبت دارن. حالا همین محبت ظاهری که تازه ما در خودمون احساس میکنیم و اینم زیر سر ادراک و شعور و آگاهی اونهاست و اونچنان هم باز در اینها الان میبینید که محبت و شعور و آگاهی هست که یه بره گوسفند در بین هزار تا گوسفند مادر خودشو پیدا میکنه و این گوسفند میبینید که اگر 10,000 گوسفند رو بیارید ایشون هیچ فرار نمیکنه، اما به محض اینکه تا سر یه گرگی رو دیده بلافاصله میگریزه، از ایشون گریزان. و این پرنده رو میبینید که با ده‌ها پرنده با همدیگر هیچ دعوا ندارن، اما به محض اینکه میبینید که مار داره میاد به سوی لانش، میبینید که به مبارزه برخواسته و چی جور داره مبارزه میکنه و راه‌های مبارزه‌اش هم چه شیری. که حالا یکی از انشاءالله کارهایی که عزیزان شروع بفرمایید برای مطالعاتتون دیگه در مورد زندگی حیوانات مطالعه بفرمایید و هر چه که در مورد نظام آفرینش، هر کتابی که چه از دانشمندان خودی چه از دانشمندان غیر ما هست، مسئله نیست. اینی که عزیزان هی میفرمان چیر مطالعه کنید دیگه، ولی اونجوری کتاب نباشه که به یه جوونه حالا تازه بنده خدا داره 4 کلمه 7 یاد میگیره یک دفعه عالم برزخ رو بهش نشون بدیم و اشکال و صور گوناگون که ترسش بگیره از خدا و پیغمبر و قرآن و عالم و همه چیز بدبین بشه. هر کتابی که در مورد نظام آفرینش نوشته شده مطالعه کنید که آگاهیمون، شعورمون نسبت به کلمات وجودی عالم بیشتر بشه. حالا دانشمندان غربی هم نوشتن دیگه، اونها الان در این جهت دارن از ما واقعا پیشی هم میگیرن. در اینها هرچی میتونید مطالعه کنید، به خصوص که کتابهایی که در سرنوشت حیوانات، در زندگیشون، در زاد و ولدشون، بچه دار شدنشون و نحوه بچه دار شدنشون، نحوه زندگیشون، که آدم چقدر واقعا باید تعجب کنه و چقدر حقیقته که این شیر، این گل، گرگ، این پلنگ، این درنده، این گربه، میبینی قشنگ گلوی بچه خودشو گرفته به دهنش از این نقطه به نقطه دیگر منتقل هم میکنه و هیچ بچه هم خفم نمیشه. وقتی تو داخل تلویزیون نگاه میکنی و میبینی که نخیر خیلی هم قشنگ خوب، اما همین گرگ، همین پلنگ میبینید که ولی اون میشه به اون عظمت را که چندین برابر جسه ایشون هم تازه هست، اون رو با همین دندان چجوری او رو گرفته و پرتش میکنه و او رو خفش میکنه. اونجا اونجور، اینجا اینجور. و هزاران اسراری که در نظام هستید، هرچه بیشتر در اسرار عالم غرق بشوید لطیفتر. به فرزندانتون، به عزیزانتون کتابهایی که در امور مثلا آفرینش نوشته شده بگیرید، بذارید اینا مطالعه کنن، اینها نسبت به عالم شناخت پیدا کنن، خوشبین بشن و نسبت به آثار وجودی خودتون راجع به شکل خودمون. و کتابهایی که در امور تشریح و آکادمی نوشته شده، چیز اسم خاصی ایشون الان یادم رفته، بله، آناتومی که در بحث تشریح تو اونها نوشته شده مطالعه بفرد که آدم این چشم خودشو وقتی میبینه که این همه در این چشم اسراره و این همه در زبان اسراره و این همه در گوش اسرار و تو اسرار نظام هستی غرق بشه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب. این آیه میفرماد شما همه عالم رو مطالعه کنید و هر چه که در مورد عالم نوشته شده مطالعه کنید، به خصوص در سرنوشت حیوانات. و این یکی از اسراری است که معمولا آقایان عرفا، یعنی اونهایی که معمولا در وادی عرفان بیشتر قدم برداشتن، سعی کردن مسائل اصیل انسانی و نفس انسانی را در قالب داستانهای حیوانی برای انسان بیان بکنن، شبیه کلیل و دمنه که این کتاب معتبر ادبی است که تمام کلیل و دمنه رو باید در نفس ناطقه پیاده بفرمه. تمام رو. هر چی که در این کتاب نوشته شده، مثلا داستان موش و گربه، داستان شیر، نمیدونم گرگینگ و اسب و چه و فلان، اینا همه رو باید در نفس پیاده کرد. که آمدن صفات نفس رو و حالات نفس رو در قالب داستانهای حیوانات پیاده فرمودن. چون حیوانات صور تمثلات ملکات انسان، اینها پیاده بشه. وقتی با این آدم حشر پیدا بکنن، بعد آهسته آهسته رموز و لطائفی که در نفس انسانی هست از این امور کشف میشه. چون حالا وقتی قرار شد که موجودات رو رتبه بندی کنیم، که الان در قسم چهارم انسان را در رتبه بالاتر از حیوان و نبات و جماد قرار میدیم و حیوان را در رتبه بالاتر از نبات و جماد قرار میدیم و نبات را در رتبه برتر از جماد قرار میدهیم، پس معلوم است که انسان در تمام کمالات وجودی جمادات و نباتات و حیوانات شریکه. و در حقیقت اون چرا که در تحقیقات علمیش داره در جماد تحقیق میکنه، در نباتات تحقیق میکنه، در حیوانات تحقیق میکنه، در حقیقت داره تو سه مرتبه از مراتب نفس ناطقه انسانی داره تحقیق میکنه. نفس در مرتبه جماد و نفس در مرتبه نبات و نفس در مرتبه حیوان رو داره تحقیق میکنه. که اگر انسان رو بخواهیم بازش کنیم که به منزله این که متنی شرح بشود، اون وقت شرح این متن انسان میشه عالم. که شما الان این عالم را بخواهید بازش بکنید، در نشأه ظاهر یا جماد میبینی یا نباتات میبینی یا حیوانات. تمام کرات آسمانی که همه جماد، وقتی آمدی روی کره زمین، هوای محیط شما هم که جماد، آتش و حرارت هم که جماده، سنگ و چوب و آب و دریا و اینها همه که جمادن، درخت ها و اینها هم که نباتاتن، حیواناتی هم که معلوم حیواناتن. شما بخواهید در تمام اینها تحقیقات بفرمایید، یعنی در حقیقت دارید تو کمالات نفس ناطقه انسانی دارید تحقیق میکنید. لذا تمام دانشمندان شرق و غرب عالم که دارن راجع به کرات تحقیق میکنن، راجع به سیارات و راجع به نظم و ترتیب اونها، و یا آقای گیاهشناس داره تو گیاهشناسی تحقیقات میکنه، فقط درخت انجیر چند جور داره و اینها در چه خاکهایی رشد میکنن، انواع خاکها چگونه است، اینقدر تحقیقات باید بشه تا این آقا بیاد در بخش کشاورزی بگه که، یا در بخش باغداری بگه فلون نوع خاک را برای فلون نوع درخت استفاده بفرمایید، تا این الان چقدر زحمت کشیده. تمام این زحمت‌ها در حقیقت در مورد یک گوشه ای از کمالات نفس انسانی خودش داره زحمت میکشه، که در حقیقت تمام دانشمندان دارن در من کیستم خودشون زحمت میکشن به یک معنای لطیف. منتها حرف اینه که وقتی این مراتب علمی را در سطح جمادات و در سطح نباتات و در سطح حیوانات طی کردن، از اون به بعد اینها رو بیارن در کمالات نفس ناطقه انسانی در خودشون پیاده کنن. که اگر میخوای خودت رو در مرتبه نطفه ملاحظه بفرمایی، باید در شناخت نطفه تمام موجودات عالم رو شناسایی کنی. در شناخت نطفه با تمام موجودات عالم شناسایی بشن. که وقتی میرسی به کتابهای هستاقا و میفرماد که نطفه اساره نظام هستی است، نطفه انسان اساره نظام هستی، یعنی اگر علمی امروز داره تشکیل میشه تحت عنوان این که این علم میخواد راجع به نطفه تحقیقات بکنه، اگر این علم میخواد در تحقیقش به اسلام موفق بشه، لازمش اینه که در کل نظام هستی تحقیقات کنه تا ببینه سراسر نظام عالم چجوری خلاصه شد و اساره شد و به صورت یک نطفه در آمد، یک قطره آب که الان از این یک قطره آب چقدر حقایق آینده رو میشود پیش بینی کرد. اینه که عالم یک نظام پیچیده است و به تعبیر شریف است آقا علم انباشته روی هم، که این علم انباشته روی هم این همه موجودات پیچیده را به وجود آورد و تنها هدفش اینه، میگه این همه را به وجود آوردم که تا نطفه انسان به وجود بیاد. تنها هدف عالم همین یک کلمه است، تا نطفه انسان به وجود بیاد. ولذا اگر در بین این علومی که در موجودات طبیعی و مادی دارد بحث میکند، شبیه این که یک علمی در چشم داره کار، این همه رشته های گوناگون طب در اعضا و جوارح بدن انسان دارن تحقیقات میکنن و این همه علوم در رشته گوناگون دارن در مورد حیوانات تحقیقات میکنن و تمام رشته هایی که در نباتات دارن تحقیق میکنن در گیاه شناسی و تمام رشته هایی که در جمادات دارن تحقیق میکنن، اعم از علوم اخترشناسی و آسمانشناسی که رشته های گوناگون در آسمان داره، یا علومی که در دریاها و در خاکها و در آبها و در هوا و امثال اینها داره تحقیقات میکنه، در بین تمام این علوم شریفترین علم علمیست که مربوط به نطفه انسان داره تحقیق میکنه، چون در حقیقت تمام اونها دارن تحقیق میکنن که این عالم خلاصه و اسارهی بشه که اون اسارش بشه نطفه انسان. حالا بیاییم ببینیم که نطفه انسان الان میخواد در مسیر تکاملش ایشون چجوری به کمالات برسه و کمالاتی رو که این نطفه به دست میاره طوریست که یه قطره آبه، اما یه قطره آبیست که برتر میشود میشه انسان، که این انسان از تمام جمادات بالاتره. تمام سیاره ها و کرات رو جمع کنی، تمام سیاره آفتاب، حالا آفتاب که سیاره نیست، سیارات منظومه شمسی و سیارات دیگر و تمام ستاره های سوابق که به یک معنا سیارن، همه اونها رو جمع بکنی در مقابل یه بوته بگذاری، میگی این بوته از همه قوی تر، یعنی از جنبه آثار وجودیش. برای اینکه این آفتاب که داره نور میده، این نورش بر اساس اراده نیست، بر اساس شعور آگاهی نیست. درسته که نور میده، یه جرم نور دهنده است، الان این لامپ هم نور دهنده است، اما این شعور آگاهی نداره. ولی اون حیوان به این کوچیک ایشون شعور آگاهی داره که از همه اونها بالاتر. اون وقت تمام علومی که در جمادات دارن تحقیق میکنن، اینها همه در رتبه بندی در رتبه نازلتره از علومی هستن که در نباتات دارن تحقیق میکنن و تمام علومی که در نباتات تحقیق میکنن در یک رتبه مادونی نسبت به علومی که در حیوانات در تحقیق، و تمام علومی که در حیوانات مشغول تحقیقن، اینها علوم در یک رتبه پایین ترن و در مقابل علومی که در مورد انسان داره تحقیق میکنن. و علومی که در انسان دارن تحقیق میکنن البته فقط علومی است که در مورد کمالات وجودی انسان در رتبه عقل تحقیق میکنن، نه در رتبه وهم و خیال، نه در رتبه بدن. ولذا الان تمام اطبایی که دارن در دانشگاه تحقیق میکنن، تحقیقشون مربوط به مثلا بدنه. خب بدن چیه؟ در رتبه نباتات. حالا نه، یه مقداری قوی تر میشن، مثلا تمام رشته هایی که در روانشناسی داره تحقیق میکنه، حالات افراد رو بررسی میکنه، این تازه در سرحد وهم و خیال رو داره بررسی میکنه، این در سطح عقل نیست. ولذا این علوم هم کنه و انسان رو در بخش حیوان دارن تحقیقات میکنه. اون علمی که انسان رو در رتبه مافوق این امور تحقیق میکنه، اون علومی است که در مورد انسان داره تحقیق میکنه. حالا اگر بخوایم خود موجودات رو رتبه بندی بکنیم، قطعاً به رتبه های گوناگون موجودات علوم هم رتبه بندی میشه. پس آثار وجودی و حیاتی حیوان بیشتر از نبات است. پس حیوان در رتبه برتر از نبات است. همینطور که الان فرمودید نبات برتر از جماد، علم مربوط به نبات هم برتر از علم مربوط به جماد و حیوان برتر از نبات. علومی که مربوط به رشته حیوانات است، این علوم در یک رشته برتری هم از علومی که در مورد نباتات بحث میکنن. و یک قسم دیگر رو میبینیم که تمام آثار وجودی حیوان رو داراست. این وجود داره، جسمم داره، بله، دارای رشد نمو هم هست، حس و حرکت هم داره، اراده هم داره، همه اون چرا که حیوان داره این موجود هم داره. اما میبینیم نه، این موجود یه چیزهایی داره که خیلی عجیبه، اونا نداره. با اضافه این معنا و این حقیقت که موجودیست دارای رشد و نمو حیوان داشت، حس و حرکت ارادی و دیگر قوای حیوانی، حالا الان ما در دیدنمون ما هم میبینیم، حیوانات هم میبینن، پس در این حد ما مثل اونها، درست؟ ما هم میشنویم، اونا هم میشنون، ما هم لمس میکنیم، اونا هم لمس میکنن، ما هم میچشیم با زبانمون، با دهنمون، این تلخه، اون شوره، این شیرینه، این خوشمزه است، اون بدمزه است، اون حیوان هم همینطور، ما هم بو میکنیم، این خوشبوست، اون بدبوست، او هم همینطور، درست؟ که دیگر قوای حیوانی. حالا در خود ما چقدر قوا الان هست که انشاءالله در درس 26 به بعد یا 31 اینا میاییم که راجع به قوای درونی، قوه هاضمه، قوه دافعه، قوه ماسکه، قوه نامیه و قوای دیگر و قوه خیال و قوه وهم، اینا همه هست، در حیوانات هم هست و قوای دیگر و دیگر قوای حیوانی، ولی افعالی از او صادر می شود که از هیچ حیوانی ساخته نیست، از جناب انسان. این موجود و می بینیم که همه حیوانات و نباتات و جمادات مسخر اوین، گرفتار دست این آدمه، ولی دوپا شده که کوه دماوند به اون عظمت می افته زیر دست انسان، ولی که میتونه الان با یه بلدزه، با چند بلدزه بیاد به طور کلی این کوه را متلاشی کنه. نه خیر، اصلا بمب ساخته که، ولی با یه بمب الان میشه کره زمین را منفجر کرد، و بمب ساخته و موشک ساخته که از اینجا رها کنه، مثلا بره تا فلون کره، فلون کره را بزنه متلاشی کنه. این دیگه این آقا کیه؟ ایشون هم که به ظاهر نگاه میکنیم که همین قد یک متر و نیمی داره، که ایشون چیه؟ ایشون هم که همین 60-70 کیلو وزنشه. فلون حیوان رو هم که میکشیم کلش رو وقتی میشکافیم میبینیم عجب، ایشون هم یه 250 گرم 300 گرمی مغزم که داره، ایشون هم که داره، ایشون چجوری شده این جور الان آثار ازش ظهور میکنه؟ هواپیما ساخته در آسمون داره راه میره، از اون ور زیر دریایی ساخته زیر آب داره میره، و تمام حیوانات همه اسیر دست او هستن، تمام ماهیان همه صید او، و به تعبیر آیون فرمودن که تمام حیوانات وحشی همه که بیچاره ها اونا وحشی نیستن، بیا از ترس ما فرار کردند و میگن آقا ما از دست این دوپا گرفتار شدیم، در این که یه چند سری حیواناتی هم بیچاره ها دست ما اسیر شدن، اینها رو چون دیدیم به ما بهره خوبی میدن، به اینها گفتیم حیوانات اهلی. چرا اینا اهلی هن؟ برای اینکه خوب ما میتونیم از اینا بار بکشیم. اونها چرا وحشی هن؟ خب بیچاره از ترس ما فرار کردن، همه مسخر اوی هن. میبینید نبات جماد مسخر نباته و نبات مسخر حیوانه و حیوانات هم باز مسخر انسان هم. و الان هم که تازه سفینه و اینها درست کرده که مسافر آیوم سبتنام میکنن که ببرن کره ماه پیاده بکن، و همینطور تازه ما چه خبر داریم؟ حالا جنابالی الان اینجا نشستی در خدمت شما نشستیم، داریم با همدیگر مباحثه میکنیم و حرف میزنیم، حالا تازه جناب مولوی میگوید که لعل به این که تو هم همانند یک کرمکی که در درون یک سیب هستی و خبر نداری که عوالم وجودی دیگر هم هست که اونها هم باز اونجا هم الان شاید یه آدم های اونجا نشستن و دارن بله راجع به عالم بحث و گفتگو می کنن که در درس های بعدی حالا حرف جناب مولوی میاد. آسمون ها و زمین صفحه 131. آسمون ها و زمین یک سیب دان که از درخت قدرت حق شد ایام. این همه آسمون ها و زمینی که تو الان داری توش تحقیقات میکنی، اینا همه کنه و یه دونه سیب هن. و درخت وجودی عالم یک درخت پهناور که تازه این آسمون ها و زمین اینها یه دونه سیبی هن که روی این درخت هن. تو چکر می در میان سیب در از درخت و باغبانی بی خبر. حالا الان چقدر آدم ها باشن که باز کرات دیگر را گرفته باشن که کهکشان ها را گرفتار خودشون کرده باشن، خبر نداریم این آدم دوپا ایشون داره چه کارهایی در عالم میکنه. ایشون هم همین جسمه، بله جسم ایشونه که با جسم دماوند و با جسم کره زمین و جسم کره خورشید و این همه مقایسه میکنه که ایشون حساب نمیاد که ایشون الان چه شده که رفته روی کره ولی چیزم سوار شده. الان کره ماه رو که خیلی وقت رفته، کره مشتری رو هم سوار شده. ولی آقا تو اینجا کجا اومدی؟ میگه با فکر خودم نشستم و مثلا فلون دستگاه رو درست کردم تا به اینجا آمدم. این همه حیوانات هستن یه دونه کتاب نوشتن؟ این همه حیوانات یه دونه کتاب نویس دارن؟ یه دونه محصل دارن؟ یه دونه دانشجو دارن؟ یه دونه استاد دارن؟ حالا درسته که مثلا یه زلزله میاد، بعضی از اطلاعات رو اینها بر اساس نظم طبیعی و ادراکاتی هم که دارن یه چیزهای پیشبینی میکنن، اما حالا یه حیوان میتونه مثلا 500 سال بعد رو پیشبینی کنه، 100 سال بعد رو پیشبینی کنه؟ بعد آقا میگه که من سر رو کردم به سوی آسمان، ستاره ها رو که نگاه کردم دیدم که 50 سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال بعد فلون آقا با این شکل با این قامت به دنیا میاد و ایشون مثلا جهان رو متحول میکنه. خب ایشون الان این آدم دوپا چشم، این چشم و حیوان هم که داره ایشون هم داره، پس چطور شد دیدن ایشون این همه کمالات برش از آثار وجودی ایشونه؟ این همه حیوانات الان چشم دارن این خونه ها رو میبینن دیگه، یه نفر برای افتاده مشابه این خونه برای خودش خونه بسازه؟ میبینی کبوتر همون لونه ای رو میسازه همین امروز که اون کبوتر 30 میلیون سال قبل هم اگر بود ایشون هم همین جور لونه میساز. هیچی با هم دیگر فرق ندارن. حالا درسته به مقدار شعورش که وقتی میشینی راجع به لانه ساختنش فکر میکنی عجیبه، اما این آقای آدم رو میبینی نه خیر، هر روز به روز دستگاه های مدرن میسازه با فردا اکتشافات جدیدتر داره. این چیه؟ این آثار وجودی از این جسم این چگونه موجودیه؟ بله که میبینیم همه حیوانات و نباتات و جمادات مسخر اویان و او بر همه حاکم و غالب. که الان دو تا اسم از اسماء یا سه اسم از اسماء جناب انسان آمده برای تجلی کرده که آقا اسم شریف غالب داره، بر همه غلبه میکنه، بله قهر انسانی، و اسمی داره به نام حاکم، حاکمیت داره بر تمام. دلش این کوه نمیگذاره من اینجا رد بشم، یالا بلدوزر درست میکنه میزنه کوه را، ولی از بین میبره، میگه اینجا باید جاده بشه من باید رد بشم، میگه دست توه. نه خیر، حالا به جایی میرسه که ولی به تیول عرض میرسه، من اینجا هستم میخوام برم مکه، اینجا تا مکه چقدر راهه؟ چند هزار فرسخ راهه؟ مثلا 1500 فرسخ راهه. خب چقدر باید از جنبه زمینی با او برم؟ با یه ماشین مثلا حدود 3 روز طول میکشه. نه خیر، هواپیما میسازم 6 ساعته میره. نه بالاتر، هواپیما میسازیم 2 ساعته میره. بالاتر، نه خیر، با یه چشم به هم بزدم بسم الله الرحمن الرحیم اونجا پیاده شد. این آقا کیه؟ ایشونی که نگاه میکنیم همینجور فقط جسم داره که همین چند کیلویست که ایشون همین، باز غیر از این باز چی داره ایشون اینجور ماشاءالله موجوده عجیب و غریب شده آثارش رو. این موجود عجیب اسمشو چیه؟ بگذاریم این موجود عجیب انسان است. پس ناچار قوای حیاتی و وجودی او بیشتر از حیوانات است. پس انسان در رتبه بالاتر از حیوان است، گرچه در عالم حیوانات هم عجیب و غریبه. درسته این پرنده الان افتاده به هوا، از اینجا میخواد از این قاره دست جمعی پرنده ها برن در فلون قاره، در فلون جزیره، در کنار فلون دریا یا فلون اقیانوس، اونجا باید پیاده بشه. ایشون رادارش کیه؟ این بالای هوا چطور راه رو گم نمی کنه؟ این آقای خلبان هم هست، داره با آپولو داره میره. ایشون باید ده ها دستگاه کامپیوتر و چه و اینا همه تو اون مرکز مخابراتی اون ولی کجا ایشون رو چیز کنه، اینقدر درجه به این ور، اونقدر درجه به اونجا، بعدم دقیقا اینو کنترلش کنن. آقای خلبان از اینجا که برا افتاد بره در فلون کشور، در فلون فرودگاه به زمین بنشینه. اما حالا این چند تا قو اینا از اینجا الان بلند میشن میرن در سیبری شوروی، در فلون نقطه‌ای که پارسال همونجا بودن میرن همونجا. این چند تا حیوانات اینا الان از اینجا به اونجا، کی بالای هوا اینا رو هدایتشون میکنه؟ درسته کارهای عجیب و غریب در عالم حیوانات هم هست، نه اینکه نباشه، اما وقتی به عالم انسان میرسی میبینی نه خیر، اصلا قابل قیاس نیست. حالا این اندازه رو بالاتر بریم که ما مسلمونا ظاهرا تصمیم گرفتیم که دیگه بالاتر نریم، دین نازنین و عزیز رو ما داریم، ولی تصمیم گرفتیم که دیگه بالاتر نریم. اگر این حالا افتاده الان در دین ما افتاده دست غربی ها، اینا الان رفتن دیگه تا کره ما اونها رو رفتن، بعد علوم جدیدی هم تازه دارن که یواش یواش دارن به تیول ارزم دست پیدا میکنن. بعد میبینید که هرچی این آقایان ما ائمه ما گفتن اونا دارن کم کم عملی پیادش میکنن، ما مثل این که تصمیم گرفتیم که بالا نریم. خیلی از عزیزان سوال کردن ما اگر میخواییم در مباحث وارد مباحث توحیدی بشیم با خودی ها و وارد مباحث علمی بشویم که با غیر خودی ها بخواییم حرف بزنیم، از جنبه علمی اونها را به دینشون بکشونیم، همین مسیر رو طی بفرد، همین حرف ها. چون دیگه ما الان از نازلترین مراتب شروع شده دیگه، از همین چوب و سنگ و خاک و آب و هوا و دریا و آدم، اینا رو که اینا قبول دارن که یک نفر مادی یه نفر غیر مسلمان این حرفا رو که قبول که داره که مگه سنگ لو میده، مگه حیوانات لو میده، مگه انسانو قبول نداره. بعد دیگه از همین روند با اینها پیش بری تا به واقعیت دست پیدا کنه. و باز اگر در افراد این نوع به نام آقای انسان فحص و کاوش کنیم، میبینیم که آثار وجودی دانا به مراتب از نادان، بله بیش از نادان. بله این آقای دانا هست که اینجور الان کامپیوتر میسازه، اینجور کار میکنه. بله بنده میتونم کامپیوتر بسازم؟ نه.